چینی اصفهان، تولید کننده که انواع چینی مجروح با طرح‌های گوناگون و زیبا با برند لورین. لورین
در مسیر طبیعت باشی تا حتی از رویای خودتون هم سبقت بگیری با جشنواره بزرگ 1400 طبیعت. جشنواره محصولات برنج و چای طبیعت با جوایزی رویایی. با خرید و ارسال کد روی بسته‌بندی انواع محصولات برنج و چای طبیعت در قرعه‌کشی جوایز رویایی طبیعت شرکت نمایی. هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. برای سبقت بیشتر در کسب جوایز رویایی طبیعت به نشانی طبیعتسبز.ir مراجعه نمایید.
خب دیدار تیمای هنگ کنگ و پاکستان تایلند و پاکستان یکی یک مساوی شدن. دست اول رو تایلندی ها 25-22 بردن، دست دوم رو پاکستان 25-23 یک یک برابر هستن. و همونطور که آقای شاکری هم اشاره کردن، آقای محمدی راد مربی تیم پاکستان هستن و به هر حال تغییر عجیبی شد، برای اینکه پاکستان 5-6 امتیاز عقب بود از تایلند، اما خودش رو رسوند و دست رو به سود خودش خاتمه داد. حالا باید ببینیم در دست سوم چه خواهد شد. متاسفانه ما هنوز ارتباطمون برقرار نشده و تصویر تیم کشور خودمون رو نداریم. خب از این فرصتی که داریم استفاده میکنیم، ارتباطیم مقاش با آقای جمشید حمیدی از پیشکسوتان والیبال کشورمون، کارشناسان خوب والیبال کشورمون. آقای حمیدی سلام عرض میکنم، صحبتون بخیر.
جناب حمیدی بنده هم سلام دارم، وقت بخیر میگم، خسته نباشید میگم به شما.
سلام عرض میکنم دوستان بزرگوار، آقای افکویی، آقای شاکری و همچنین شنوندگان محترم، شما هم
خسته نباشید. خیلی متشکرم. ما متاسفانه آقای حمیدی هنوز تصویر تیم بازی تیممون رو نداریم در برابر هنگ کنگ، اما دو که آقای شاکری به برای شنوندگان عزیز گفتن، دست اول 25-12 تیممون برده، دست دوم هم فعلا 21-15 جلو هستیم. حالا تا ببینیم در پایان چه خواهد شد. اما من سوالم از شما در مورد تیم ملی والیبال کشورمون و تغییراتی هستش که درش به وجود اومده، نظرتون رو بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بله خدمت عرض کنم که خب هنگ کنگ کلا محلی از اعراب در والیبال آسیا نداره، هرچند که سابقه طولانی در ورزش والیبال داره، ولی نسبت به کشورهای جنوب شرق آسیا حتی فیلیپین اینا عقب افتاده تر هست. اما من فکر میکنم که فردا تایلند ممکن رقیب جدی تری باشه و خب بعدش هم میرسیم به پاکستان که خود رو هوای خودش داره. ببینید جوانگرایی در تیم ملی به نظر من یک امر اجتناب ناپذیر بوده، کاری که در واقع ما و آقای شاکری و جناب علی از 3-4 سال پیش تاکید داشتیم که این جوانا رو باید بهشون میدان بدیم. متاسفانه زیاد گوش بدهکاری برای این حرفا وجود نداشت و الان هم که اومده به نظر من ترکیب خوبیه. یعنی این نسل هم میتونه به نظر من یک نسل طلایی باشه، باید یه مقدار تحمل بکنیم و اجازه بدیم جوان هم خودشون رو پیدا بکنن. من با این ایده که تیم ما نیازمند پوست اندازی هست موافق هستم.
بله خب آقای حمیدی، ما در گذشتم در سال 2015 و 2017 هم به نوعی با تیم دوم در سال 2015 بازی کردیم، در همین تهران به تیم اصلی ژاپن باختیم، دوم شدیم، البته بخشی از جوان‌ها هم بر اون تیم بودن، اما در سال 2017 یک نتیجه تلخ رو با تیم زیر 20 سالمون داشتیم که در این رقابت‌ها حاضر بود، با آقای سیکلو اگه یادتون باشه به اندونزی باختیم، بعد پنجم شدیم. من میخوام در حقیقت بدونم که آیا به هر حال ما در گذشته بعضی مواقع شرایط پیش اومد تیم اولمون رو استراحت میدادیم، فکر میکنم یه مقدار باید تورنمنت‌ها رو سطح بندی کنیم، همونطور که شما گفتید برای تغییر نسل نیازه که بازیکنامون رو خسته نکنیم، بتونیم در تورنمنت‌های مختلف به تناوب از همه سرمایه‌مون استفاده کنیم تا در مجموع بتونیم به یک برآیند در واقع مجموعه در واقع حضور در تورنمنت‌های مختلف به یک تیم شکیل و منسجم با هارمونی خوب دست پیدا کنیم. حالا به هر حال این رقابت‌ها رو امسال یک مقدار جدی گرفتیم با توجه به ناکامی که در لیگ ملت‌ها داشتیم. حالا می‌خوام بدونم که فکر می‌کنید که در انتخاب بازیکن‌ها اون شرایطی که باید رعایت میشد برای انتخابی که آینده در واقع والیبال ما رو تضمین کنم، فکر میکنین اون ملاک و معیارا رعایت شده یا خیر؟
بله، اون مواردی که شما اشاره فرمودین مربوط به دوران گذشته، خب میدونی که اون تیم‌ها در واقع بر حسب نیاز و ضرورت تشکیل شده و استعداد این تیم رو نداشته. درسته در کتب بازیکن‌های خوبی در اون تیم بودن، اما بعداً اثرات وجودیشون رو خیلی در والیبال ایران پرنگ نبینیم. این تیم خودتون بهتر میدونید که تقریبا تمام فدراسیون والیبال ایران رو، حداقل 90% فدراسیون والیبال ایران رو در اختیار داره. ممکن هم اون تجربه تلخ هم که فرمودین اشاره بشه. خب این زمانی بود که ما با آقای بهنام محمودی و آقای محمد ترکاشفند، امیر حسینی، عباس قاسمیان به قطر باختیم.
بله.
یادتون هست. بنابراین من فکر میکنم که ما همیشه نمیتونیم دنبال پیروزی باشیم. اینکه پیروزی باشه خیلی خوبه، ولی زمین ساز پیروزی هم باید باشیم. به طور مثال الان همین تیم نوجوانانی که اومده سوم جهان شده، بازیکن‌هاش، تکلیف اینا در آینده چی میشه؟ چجوری میخوان اینا وارد بدنه تیم ملی باشن؟ ما اگر همچنان در باد اون در 15 سال گذشته بخوابیم، دوباره بخوایم این تیم رو 15 سال نگه داریم در آب و نمک، من فکر میکنم که نسلهای زیادی رو از دست میدیم.
ولی نظرتون راجع به حفظ این که ما بعد از 10 سال سکان تیم ملی رو مجدداً به دست مربیای ایرانی سپردیم، آخرین بار در سال 2010 در گوانجو با حسین مدنی، مرحوم حسین مدنی و همین بهروز عطایی و آقای افشاردوست تیم ما که نایب قهرمان شد، در واقع زمزمه‌های حضور سرمربی خارجی قوت گرفت، آقای بلاسکو اومد، کوواچ اومد، راول لوزانو اومد، به هر حال مربیان زیادی اومدن که آخریش در واقع الکنو و قبل از اون هم آقای کلاکوویچ بودن. فکر میکنید به هر حال خیلی ها اعتقاد دارن که باید به مربی ایرانی فرصت داد، خیلی نگاه به نتیجه نکرد و یک فرصت زمانی مناسبی که به مربی خارجی دادیم برای مربی ایرانی هم این فرصت رو مهیا کنیم تا یواش یواش در واقع هم نوجوانان و جوانانمون رو که به مربی ایرانی سپردیم اعتماد کردیم، در رده بزرگسالان هم این اعتماد و خودباوری دو جانبه بین مردم و تیم ملی و فدراسیون والیبال حاصل بشه. نظر شما رو در این خصوص هم
بله آقای شاکری. خب خودتون میدونین الان همه تیم‌های بزرگ دنیا دنبال مربیان بزرگ هستن. شما نگاه کنید لهستان خودش سابقه زیادی در والیبال داره، مربیان خوبی هم داره، باز میره دنبال مربیان دیگر. این که من همیشه اعتقاد دارم که برای تیم ملی باید بهترین مربیان دنیا رو داشته باشیم.
بله.
اما این که اعتماد میکنیم با آقای عطایی، با آقای پیمان اکبری، آقای تندروان، آقای رحمان محمدی را، اونها هم مثل بازیکنان ما نیاز دارن که این فرصت با اونا داده بشه تا خودشونو به اثبات برسونن. همونطوری که آقای خوشخبرم در اینجا مصاحبه کرده و حرف خوبی هم زده، این که نمیشه گفت که با یک مسابقه اینا ارزیابی کرد. ولی من معتقدم که اون چیزی که مربیان ایرانی در این بحرانش دارن، نیاز دارن، شخصیت و تشخص اجتماعی و ورزشیه. باید آدمای باشن روی نیمکت وزانت خودشون رو حفظ بکنن. زمانی که مرحوم معدنی مربی تیم ملی بوده، خب خدا رحمت کنه آقای بهروز عطایی، دیگر بچه هم آقای افشاردوست هم کنارشون بودن، اون تیم برخی از بازیکنان سرکشی داشت که خیلی به مربیان ایرانی باج نمیدادن. اما این نسل خوشبختانه هم به نسبت، نمیگم 100%، به نسبت خوب پرورش پیدا کردن، هم به نسبت نظر اخلاقی شخصیتی خوب پرورش پیدا کردن. من فکر میکنم که در کنار مربیان سرپرستا خیلی مهمن. خود رئیس فدراسیون والیبال هم خیلی مهمه. نمیشه گفت که یک تیم رو کاملا در اختیار مربی گذاشت بگن اصلا ما کاری با شما نداریم. رئیس فدراسیون، سرپرست تیم، حتی اگر کارگروه فنی یا نمیدونم هر کی رو دارن، اینا باید هر از گاهی کنار بازیکن‌ها باشن، اونا رو به مسائل و وظایف خطیر اجتماعی و ورزشی و حتی سیاسی که در قبال بردوش دارن واقف بکنن. اگه این کار انجام بشه، آقای عطایی هم انشاءالله موفق میشه، امیدواریم آقای پیمان اکبری و همه مربیان دیگه بتونن بیان خودشون رو نشون بدن. من فقط یک نکته که استاد شاکری عزیز بخوام اشاره کنم این که باز یک عده مترصد نشینن بیرون، منتظر باشن به روز عطایی خطا بکنه فوری حمله کنن، مثل کاری که علی آقای آرماد کردن، کاری که علی نمیدونم مربیان دیگه کردن. یعنی ما به ذات مربیگری ما همین حالا شد دو سه نفر دیگه هم اضافه بشن، ولی ما اگر واقعا به والیبال ملی اعتقاد داریم، به اعتبار والیبال ملی اعتبار خودمون میدونیم، باید همدلی بکنیم، پشتوانی بکنیم، حسادت ها به جای خودش، نمیدونم اختلاف نظرها به جای خودش، جاهایی رو باید به خاطر مسائل ملی تفاهم داشته باشیم.
بله، بسیار نکات کلیدی و امیدواریم که هم مسئولان پدرسان والیبال شنیده باشن، هم مربیانی که واقعا در این زمینه ها، منم مثل شما دقیقا معتقدم که باید این اتفاقای خوب در والیبال بیفته و همه از همدیگه حمایت کنن و با شما منتظر فرصت این نباشن که خود نکرده کسی پاش بلغزه و بخوام براش در واقع مشکلی ایجاد کنن، چون بیشترین صدمه رو خود همین مربیان خواهند دید. من فکر می‌کنم اون اتحاد و همدلی و وفاقی که باید در واقع باشه نیست. ضمن اینکه اعتقاد دارم آقای حمیدی که ما در خصوص مربیانمون حتما نیازمند یک تشکیلاتی هم هستیم، تشکیلاتی که افراد مؤثر رو در واقع زینفوزی در رأس اون قرار بگیرن، هم از نقطه نظر اخلاقی، هم از نقطه نظر فنی، هم به لحاظ در واقع فاکتورهای دیگر شرایطی داشته باشن که منحصر مجموع بتونن در واقع اون اتوریته و کاریزمای هدایت در واقع مربیان جوانتر رو به دوش بکشن و بتونن کمک کنن در انتخاب.
من فرمای شما واقعا نالا میدونه وقت داریم یا نه.
ببینید
مربیان ما هم باید خودشون تلاش بکنن. ببینید ما هیچ یک از مربیان رو نمیبینیم که مثلا قهرمان اروپا هست، مثلا قهرمان جهان هست، قهرمان المپیک هست، در قبال اون یک میلیاردی که میگیرن، دو میلیارد میگیرن، هر چی میگیرن و شجانشون هزینه بکنن برن رویدادهای بزرگ، باشگاه‌های بزرگ، کنار مربیان بزرگ برن مطالعه بکنن. اینجوری نیست که چون فلان کس بازیکن خوبی بوده، تیم ملی بوده، یا چون آقای بتایی مثلا با تیم نوجوانان قهرمان آسیا شده، جهان شده، پس ایشون حتما مربی خوبی نیست. اینها احتیاج به مطالعه و به روز بودن 100% داره.
100% با شما موافقم. مربیای بزرگی مثل آقای بلاسکو و حتی خود آقای الکنور رو دیدیم در کنفرانس خبری که به اتفاق بودیم، گفت در بحث زدن سرویس من با آقای بلاسکو مشورت کردم، یعنی آرش نبود از اینکه از یک خودش به عنوان یک مربی و وزنه بزرگی در دنیای مربیگری، در دنیا با اون همه مدال ها، عنوان کرد که در مبحث سرویس من با آقای ولاسکو هم مشورت کردم. خود آقای ولاسکو هم همواره همونطور که شما به درستی اشاره کردید، اکثرا خودشو بی نیاز از حضور در مجامع در واقع کلاس های مختلف نمیدید و درست هم میفرمایید. حتی مربی مثل آناستازی و مربی مثل آنتیگا و بقیه مربی ها هم خودشونو بی نیاز نمیبینن، در سمپوزیوم ها و در کلینیک های مختلفی در واقع سعی میکنن بار فنیشون رو افزایش بدن. من سوال خاصی ندارم آقای حمیدی، برای جناب عالی آرزوی سلامتی دارم که همواره نظرات کارگوشایی داشتید. آرزو میکنم که والیبال ما هم ان شاءالله بتونه با انتخاب مسیر درست هم به سمت تکامل بیشتر حرکت کنه. ان
شاءالله. من هم واقعا مثل شما و مثل اکثر جامعه والیبال به این تیم و به این جوان ها بسیار امیدوار هستم، ولی باید کار شبان روزی انجام بشه و ضعف های تکنیکی برطرف بشه. انشالله که دوستانم این کار انجام میدن.
انشالله. آقای حمیدی خیلی از شما ممنونیم، خیلی متشکرم.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون باشه.
شبکه رادیویی ورزش تقدیم می کند. پخش مستقیم رقابت‌های قهرمانی والیبال آسیا.
یه بار دیگه حالا پاس دی به روی تیم ما پاس رو میفته تو یه بابکار خوب است یار نوح ما خانداده تیم ما رو به امتیاز 16 در وقت سرعت 8-16
دوشنبه 22 شهریور ماه ساعت 10:30 ایران تایلند همراه با شبکه رادیوی ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز
خب خدمتتون عرض کنم که دست سوم دیدار تیمای پاکستان و تایلند در جریان است. آقای شاکری الان پاکستان 14-13 از تایلند جلو افتاده. بعد نیستش که گزارش کنیم برای شنوندگان عزیز بفرمایید.
بله بسیار متشکرم. مراد با آبشار خودش 14-13 پاکستان رو پیش میندازه. یار یک این تیم در خط سرویس قرار میگیره، سرویس زده میشه تیم تایلند که در سمت راست بازی میکنه با یک آبشار خوب بازی رو برابر میکنه. یار شماره 17 بود کاپیتان این تیم آدی پونگ امتیاز 14 رو گرفت. این دست برای هر دو تیم حائز اهمیت بسیار هست. بازم سرویس رو تایلندی ها میزن، یک سرویس پرجی به تور اصابت میکنه و تبدیل به امتیاز میشه. خوشحالیه بازیکن شماره 22 تایلندیا بویاکت خب ایران دو دست رو از هنگ کنگ برده، دست سوم هم 16-11 پیش از دومین وقت استراد فنی و یا هم با یک آبشار خوب پاکستانی ها امتیاز 15 رو میگیرن. عثمان که بی تردید موثرترین بازیکن پاکستانیا بود و مطمئنا در مسابقه با ما هم میتونه یکی از بازیکنهای خوب پاکستان به حساب بیاد. عثمان 15-14 سرویس زده میشه، فرصت برای بازیکن پشت خدن تایلند آنچنان خوب در منطقه دو به توپ آبشار میزنه که به سردفاع اصابت میکنه، نمیتونن جمع کنن. باز هم همون بازیکن 22 بود، بازی پای پای بود و
وقتی
استاد فنی دوم رو هم گرفتن. آبشاری که بویا کت زد یار 22 سرمربی این تیم کاشودوم در حقیقت سرمربی تایلند هست. تایلندی که همه کادر فنیش رو مربیان تایلندی تشکیل میدن، میانگین قدیشون رو هم اگر داشته باشن بد نیست. میانگین قدی تیمه تایلند 1.86 متر هست. بالاترین بازیکنی که دارن 1.97 متر هست. پایین ترین قدی هم که بازیکنای تایلند دارن 167 سانتی متر. بد نیست. حالا راجع پاکستان هم بیشتر صحبت کنم. پاکستانی که به هر حال هر دو از رقبای ما هستن، هم تایلند هم پاکستان. پاکستان میانگین قدی پاکستانیا 1.99 متر هست، یعنی هم قد با ما پاکستانی ها هستن. 1.93 متر پایین ترین قد 2.05 متر، بالاترین قد که بالاترین قد بازیکن ما 2.09 متر هست که امیر حسین اسفندیار باشه. به هر حال پاکستان حریف روز سوم ماست، تایلند حریف فردای ماست که در همین ساعت تقریبا ساعت 10:30 به وقت تهران باید به مساف ما بره. البته اول باید تکلیف این بازی مشخص بشه که کدام تیم شانس صعود پیدا خواهند کرد. حالا یک پاس بریده و توپگیری در زمین تایلندی، یک لحظه داور خطا میگیره. داور این بازی خطای بازیکنای تایلند رو میگیره. یار سه که به میدون اومد در این لحظات یار 3
11-16 برابر میشه.
بله برابر سرویس عثمان خواهد زد. یک دریافت نکنده خوب تو به انتهای میدون میره بر میگردونن. خیلی در دریافت هم تایلندی هم خیلی خوب نبودن. حالا یک پاس خوب رو میسازن بازم توپگیری که ناقص میمونه و پاکستان یک امتیاز دیگر رو از دست میده و برتری از آن
نه پاکستان یک امتیاز میگیره. 17
پاکستان گروتره
بله.
از تیم تایلند
17-16
17-16 به سود پاکستان هست. باز هم عثمان این بار سرویسش به خارج زمین میره ولی مشکوک بود. ویدیو چک رو هم آقای اوسکو اضافه کنم که
نیست.
در مرحله دوم به بعد قراره
بله.
استفاده بشه برای تیم ها ولی در دور مقدماتی توافق کردن 17-17 دست بسیار مهم است. یار 12 برای تایلند سرویس خواهد زد. یار 12 سرویس رو برای تایلندی ها میزنه بلافاصله آبشاری که یار 11 پاکستان از منطقه دو میزنه به خارج زمین نمیتونه. در واقع یار 11 بود که نتونست در واقع امتیاز رو بگیر و امتیاز رو از دست داد. یار 12 که مراد خان باشه، او هم یه خان آخر فامیلیش داره و عشق حساب کار 18-17 به سود تایلند میشه. یک سرویس عالی رو میزنن، یک پاس پشت برای مراد خان و یک بار دیگه برگشت تو فرصت برای حمله پاک در برگشت و آبشاری که به خارج میره. چه فرصتی رو پاکستانی ها با یار 23 ببخشید تایلندی ها با یار 23 از دست دادن. یار 23 تایلند نتونست از این فرصت استفاده کنه که نامش چن تجون باشه. یار خب میریم به اتاق فرمان و باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
آقای شاکر ما در دست زمان 26 هم جلو هستیم.
برمیگردیم به بازی. یک بار دیگه فرصت هست برای تایلند. یک دفاع عالی از تایلندی ها برگشت توپ، فقط میتونن توپ رو هدایت کنن به منطقه یک سوم تیم تایلند. در منطقه چهار آبشار بازیکن تایلند با آن سوی تور را پیدا نمی کنه. نتیجه بازی رو اگه آقای اسکوی بفرمایید ممنون میشم.
بله 20-18 به سود پاکستان هست.
بله 20-18 به سود پاکستان هست در لحظاتی که تایلندی‌ها به راحتی در بازی پایابای اسیر اشتباه فردی خودش بود. حالا دو امتیاز عقب اند، دست دوم رو واگذار کردن. وقت استراحت رو تایلندی‌ها درخواست میکنن. ایران هم در حال بردن هست، قابل پیش بینی بود. اصلا سه پیروزی تیم ایران در دور مقدماتی قابل پیش بینی است. البته بازی‌ها رو باید جدی گرفت ولی در مجموع رقبای نیستن که بتونن خیلی آزاری رو متوجه تیم ما بکنن. شاید بتونن مثلا تیمی مثل پاکستان یا تایلند یک مقدار ما رو تحت فشار قرار بدن ولی قدرت و توانایی بردن ما رو مطمئناً نخواهند داشت. اما دور بعدی ما باید با کره بازی کنیم که مطمئناً بازی ما با کره میتونه بازی خوبی باشه، با یکی از مدعیان بر سر صعود به مرحله نیمه پایانی. و یک بازی رو هم با چین تایپه خواهیم داشت که امروز قزاقستان رو برد. حالا رحمان محمدی‌راد هم شاگرداش دست سوم رو بهتر از دست اول رو 25-22 واگذار کردن بازی پای پر. اما دست دوم و سوم رو در بازی پای پای تا اینجای کار یک دست رو بردن، یک دست هم گلون. سرویس رو پاکستانی ها میزنن، توپ در زمین تایلند، امتیاز برای تایلند. ببینیم توپ به خارج میره 21 امتیاز از دست میدن 21-18. حالا پاکستان تیم برتر میدان در اواخر دست سوم هست. 21-18 همچنان سرویس رو پاکستانیا ادامه خواهند داد. یک سرویس پریف موجی، حالا یک توپ پاس کوتاه برای مهاجم سرعتی. این بار به نظر میسه که موفق بودن. بله 25-21-19 میشه، دو امتیاز اختلاف. تایلندیا جبران میکنن به هر حال یک مقدار فاصله رو. اما برشک یار سرعتی این تیم بود که تونست امتیاز رو بگیره. سرویس رو میزنن، خیلی سرویس ساده، فرصت بازم برای پاکستان هست. برگشت توپ اشتباه عجیبی میکنن بازیکنهای تایلند و باز توپ در زمین تایلندی هاست. همچنان آبشاری که زده میشه به حال تایلندی ها امتیاز رو میگیرن 21-20. باز هم فاصله نزدیک میشه. تصاویرم قطع و وصل زیاد میشه و به هر حال همچنان منتظریم که تصویر بازی رو هم داشته باشیم. حالا
ما دست سوم هم 23-18 جلو هستیم.
23-18 تیم ما از حریف خودش هنگ کنگ پیش هست و میره که در واقع بازی رو سه گیمه به سود خودش خاتمه بده. در سه دسته پیاپی وقت استراحت رو این بار آقای رحمان محمدی راد میگیره که تیمش تنها یک امتیاز فاصله داره با تایلند، سه امتیاز پیش بودن.
حالا ما یه امتیاز میخواییم، 24-19 شدیم، یه امتیاز میخواییم که ببریم دیگه.
به
یا آقای
کاشی تیم دریافت کننده پاکستان هست. سرویس رو تایلندی ها میزنن، 21-20 پیش هن. سرویس زده میشه، دریافت به خوبی صورت میگیره، یک پاس پشت از منطقه 4-2 توپگیری در زمین تایلندی ها، فرصت برای تایلندی ها هست در منطقه 4 که باید ببینیم تکلیف این آبشار چه شد. حالا هم تکلیف آبشار رو هم متوجه نشدیم، منتظریم که ببینیم چه شد. به هر حال رقابت ها تفاوت بین برگزاری رقابت های والیبال در آسیا و اروپا تفاوت بین زمین و تا آسمان هست. در حقیقت واقعا رقابت هایی که در اروپا برگزار میشه تیم ها در کنکور ورودی، حالا نتیجه بازی رو 21-20 داریم آقای اصولی به نظر میرسید. حالا به هر حال و این امتیاز
21 برند
22-21
تایلند یه امتیاز جلو افتاد.
22-21 تایلند از حریف پیش میفته با آبشاری که در منطقه 4 میزنند و یاره 8 بود که این امتیاز رو گرفت.
آقای شاکری 25-12 25-18 25-19
ایران بود.
نتایج دستی بودش که تیم ما در برابر تیم هنگ کنگ به برتری رسید.
به نو وادت امتیاز رو گرفته بود برای تایلند. وقت استراحت دوم خودش تا آقای محمدی راد میگیره چیزی برای از دست دادن نداره. اگر حالا اشتباه فردی پاکستانی ها کار دستشون میده، تایلندی ها با شرایط بهتری کار رو دنبال میکنن. به هر حال اونها فعلا از تیم پاکستان جلوترن. باید دید پاکستانی ها میتونن در این لحظات بازی رو جبران کنن، امتیاز داده از دست رفته رو، یا خیر در مقابل تایلند سرویس رو باید تایلندی ها بزنن. یار هفت رو به میدون میاد، یار هفت پاکستان در این لحظات به میدون اومد. یار هفت بازیکنیست به نام مباشر رضا، یک دفاع عالی از تایلندی ها. امتیاز تایلند
23-21
میشه. حالا وقت استراحت دوم هم بی ثمر هست و پاکستان توسط یار یک حمله رو انجام داد. حامد محمود محمد حامد دفاع میشه. 23-21 تعویض یار 17 رو به میدون میاد به عنوان پاسور دوم. یار 17 که یازمن باشه، یازمن به میدون میاد، دریافت صورت میگه، خود یازمن اولین پاس رو میسازه، یک توپ پشت دفاع توپگیری میشه، لیبروی تیم تایلند میسازه برای بازیکن 17 و 24مین امتیاز رو میگیره. یاره 22 اگه اشتباه نکنم بود که عالی، یک بازیکن فوق العاده خوب یاره 22 هست که امتیاز رو میگیره برای تیم تایلند. 24-21 در عین ناباوری به بازی برگشت. 24-21 تایلند پیش هست. یک تعویض تاکتیکی رو هم انجام میده، بازیکن بلندقامتی رو به میدون میاره برای دفاع کردن. در این لحظات سرمربی تایلند یک سرویس ساده زده میشه، یازامن میسازه برای منطقه 4 به خارج زمین و 25مین امتیاز رو یار هفت از دست میده. مباشر رضا آمدنش تاثیر آنچنانی نداره که 25-21 شاگردان آقای رحمان محمدی یاد بازی رو واگذار میکنن. 2-1 تایلند از پاکستان پیش میفته.
خب پاکستان دست اول 25-22 واگذار کرد به تایلند، دست دوم پاکستان 25-23 برد، اما تایلند 25-21 دست سوم رو برد، 2-1 جلو افتاده. به اتاق فرمان بریم، بعد در خدمت آقای شاکری خواهیم بود.